بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فلسفه الاستدلالی مبحث ایقاعات کتاب طلاق جلسه اول صفحه 387. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک چند دقیقه توضیح مقدماتی عرض کنم تا انشالله وارد بحث بشیم. این دوره‌ای که دوره اخیری که ما باز کتاب دروس و تمهیدیه فلفق الاستدلالی شروع کردیم، این دوره از سال 92 با بحث بیع در همین حوزه علمیه مشکات خواهران آغاز شد. در ابتدایی که ما این کتاب رو اون موقع شروع کردیم، متن مشترک بین حوزه علمیه خواهران و حوزه علمیه برادران دوره تفصیلی بود که حضرت آیت الله ایروانی حفظه الله به جای در مقابل لمعه و به جای لمعه پیشنهاد دادن و نوشته بودن. از همون زمان که آقای ایروانی این دوره رو نوشتن، چون بعضی از مدارس مثل اون زمان مرکز جهانی علوم اسلامی و حوزه علمی خواهران میگفتن حجم این درس زیاده، چون ایشون بدیل لمعه نوشته بودن، کتاب رو تقریبا در حدوش همون 600-700 جلسه تقریبا در نظر گرفته شده بود، لذا حجم مباحث خیلی زیاد بود و توی واحدهای کمتر مثلا نمیشد 3 ساله تک درس کتاب تمام بشه. لذا ایشون پیشنهاد دادن که کتاب رو تلخیص بفرمایید. لذا ایشون کتاب رو تلخیص کردن و عذرخواهی میکنم یک دقیقه ببخشید. خب این کتاب رو آقای ایروانی یه حالت تلخیص کردن. تلخیص به معنی که آمدن بعضی از قسمت‌ها استدلال‌ها رو حذف کردن. در زمانی که ما شروع کردیم در سال 78 که ما شروع کردیم این کتاب رو خوندن، تازه این کتاب تلخیص هم چاپ شده بود. ما خودمون همین تلخیص رو خوندیم که این کتاب تفصیلی در 3 مجلد چاپ شده که با اینکه تجهیز چاپ‌های متعدد شده عوض نشده، شماره صفحات و شکل کتاب اینها یکیست، ولی اون دوره مختصری که نوشته شده بود اول آقای ایروانی در 2 جلد چاپ کردن، یه جلد عبادات مختصرتر هولوش 300 صفحه و یه جلد معاملات هولوش مثلا 500-600 صفحه مفصلتر با فونت ریز. بعدن چند بار اون کتاب هم جامعت المصطفی هم حوزه علمی خواهران دوباره خودشون اون کتاب رو آمدن و یه جایی تحقیقاتی کرده بودن، یه در واقع غلط‌گیری کرده بودن، اصلاح کردن و متعدد رو چاپ کردن. در 4 مجلد چاپ شد که در واقع چیز 1 جلد شده بود، معاملات عبادات 1 جلد شده بود، بعد عقود 1 جلد شده بود، ایقاعات هم 1 جلد شده بود، احکام هم 1 جلد شده بود و یعنی 4 جلدی چاپ کردن. باز دوباره چاپای متعددی هم شد که البته همونجوری که میبینید اون چاپا شکلاش هم فرق میکنه، شماره صفحاتش هم فرق میکنه. ما با اینکه خودمون اونو خوندیم و در ابتدایی هم که مرسی مشکات آغاز شد خدمت آقای قاسمیان هم من عرض کردم که آقا اون چیزی که خوبه اینه که این کتاب مختصرتره رو بذارید که کتاب تمام بشه، ولی دیگه گفتن به خاطر اینکه تصمیم گرفتن برای اینکه کتاب مفصل گفته بشه، ما هم بر اساس همین کتاب مفصل همین دوره شروع کردیم. یه مقداری هدف از دوره غیر از این که حالا بحث آموزش و طلبا هم که میخوان گوش کنن استفاده بکنن، یه نکته هم بود که کتاب شرح هم نداشت و متعدد دوستان فرمودن که ما وقتی میخوایم کلاس رو بریم مثلا ممکن این نوارا رو گوش میکنیم و نکات رو یادداشت میکنیم که قابل استفاده باشه. لذا اخیرا هم این که دیگه من تقریبا دیگه خیلی حوصله ادامه دادن این کتابام نداشتم، ولی بیشتر از اینکه حالا طلبه هم خیلی پیگیر بودن، دوستانی که تدریس میکردن گاه گداری زنگ میزدن که مثلا آقا مثلا این کتابو نگفتی یا تا اینجاش گفتی اینا ناقص بوده ما جایی نداریم. لذا من سعی کردم یعنی بنا رو برای گذاشتم اگه میشه این دوره رو تکمیل کنیم. از این دوره ما کتاب البیع رو به عنوان اولین کتاب در همین حوزه علمی خواهران سال 92 گفتیم، از همین دوره تفصیلی. کتاب النکاح هم اون زمان من گفتم، ولی به خاطر عرض کنم خدمت شما نمیدونم عواملی 17 جلسهش بیشتر به من ندادن و مابقیش هم هرچی پیگیری کردیم پیدا نشد. من در ترم گذشته با برادران صدر مابقی این رو تمام کردم، کتاب النکاح تمام شد. تو این فاصله عقود رو هم همه رو گفتیم، کلن کتاب عقود ما همه کتاب عقود تمام شد، عقود ایقاعات مونده. از جلد اولم جز زکات و یک بخشی از حج دیگه تقریبا بقیه بحث ها تمامه. ممکن از یک جایی یکی یا دو تا نوار آخر بحثی مونده باشه که ان شاءالله اونها رو هم تکمیل میکنم. اگر خدا توفیق بده ما بتونیم توی اینتر مباحث عقود رو هم به یه جایی برسونیم، از احکام هم انفال مشترکات و قضا و شهاداتش گفته شده، بعضی از بحث ها مونده، اطعم و اشربه و حدود و دیات و اینا رو که انشالله اگه خدا هم توفیق بده اینا رو هم اگر تمام کنیم دوره انشالله تمام خواهد شد. ولی همونجور که خدمتون عرض کردم، این دوره‌ای که باز دوباره خدمت حوزه علمیه خواهران هستیم و قرار شده از بحث طلاق بحث رو ادامه بدیم، در اینجا متن آموزشی این متن مختصریه که در اینجا خونده میشه، لذا ما باید یه مقداری برنامه‌ریزی بکنیم که هم در این ساعت درسی بتونیم کتاب رو تمام کنیم. از اون طرف هم خب بعد ما این بحث تفصیلی رو شروع کردیم، الان یه مقدار بحث رو جابجا بکنیم، خب بالاخره اون تیکه ها میمونه، کسی بخواد اون رو مطالعه کنه یا بخواد این دوره تفصیلی رو تدریس کنه ممکنه نکات باقی بمونه. من نشستم یه مقداری مقایسه کردم، این 7-8 صفحه رو با هم نگاه کردم، تقریبا 3/4 مباحث به عینه آمده، یه جاهایی هم آقای ایروانی اینا رو تلخیص کردن، مثلا دو خط تو یک خط، ولی یه جاهایی نکنن یه استدلال یا با یه پاراگراف یا دو تا پاراگراف یا یه نکته کلا حذف شده. اینها دو جوره، بعضیاشو همینجوری که من میخونم اینا رو توضیح میدم، مثلا این خط اینجا یه تغییراتی کرده، کسایی که من بر اساس همین متن مختصر میخونم، کسایی که تفصیلی میخونن خودشون بعضیاشو پیدا میکنن، حالا اینجا یه خط حذف شده، خودشون اگه دنبال کنن یا اینا رو من تذکر بدم پیدا میکنن. گاهی وقتا یه نکته ایه که به درد خواهران محترمم میخوره، من همینجا اون نکته رو عرض میکنم. بعضی وقتا هم نه، یه پاراگراف اصلا آقای ایروانی وارد این بحث نشدن، در هنگام متن خوندن توضیح میدم که این تیکه رو حذف کردن. ان شاء الله آخر هر جلسه‌ای که درس تمام شد من 10 دقیقه اون نکاتی رو که مونده بر اساس صفحه سفر شماره صفحه پاراگراف رو میگم و توضیح میدم. حالا دوست داشتن خواهرانم گوش کنن، نکته اضافی دستشون باشه دستشون باشه، نخواستن بعد تو اون ذمیمه‌ها کسایی که عرض کنم خدمت شما کتاب رو میخونن ذمیمه به دستشون میاد. لذا اگه کسایی نوار رو بعدن گوش میکنن بر اساس کتاب دوره تفصیلی ما رو ببخشن، دیگه ضرورت بحث اقتضا میکنه که ما چون این متن رو تعهد کردیم بخونیم این متن رو تمام کنیم، ولی سعی میکنم همه این نکات اونجا رو تا جایی که نیازه توضیح بدم که اگر کسی میخواد تدریس کنه یا کسی میخواد اون کتاب تفصیلی رو مطالعه بکنه به مشکل مطالعه بر نخوره ان شاء الله تعالی. وارد بحث خودمون که بحث طلاق هست میشیم. بفرمایید.
ببخشید
یه مقدار
امکانش وجود داره که
کیفیت
صدا بهتر بشه، چون
یه مقدار تشخیص
جملاتتون کمی سخته ولی قابل فهمه.
الان یعنی که صدا، یعنی اینترنت خرابه؟ بحث ما در مورد ایقاع طلاقه. یه نکته کلی توضیح بدم که در مورد عقود و ایقاعات همونطوری که قبلا گفتیم، اون معاملاتی که در واقع طرفینی هن، یعنی گره زدن تعهد یک نفر به تعهد دیگری است، اینها رو آقایون در زمره عقود میدانند. عقود یعنی آن انشاءاتی که در واقع تعهد یک نفر به تعهد نفر دیگر گره میزند که در واقع با ایجاب یک نفر محقق نمیشود، بلکه عقد طرفینی. اصلا عقد از ماده عقده، عقد و عقده به معنی گره و گره زدنه، یعنی عرب وقتی ریسمانی رو گره میزنه میگه عقد الحبل. پس بنابراین اینجا چون تعهد یک نفر به تعهد دیگری گره میخوره اسمش رو داشتن عقد. به یک عقد است، چون در مقابل این که شما این انشاء میکنه آقای بایه تملیک عین را در مقابل ثمن، آقای مشتری هم انشاء می کند مطاوعه این را، یعنی می پذیرد تملک عین را در مقابل ثمن. و همچنین از عقود دیگه در عقد نکاح، وقتی زوج خودش رو به عقد زوج در می آورد و عقد نکاح رو می خواند، در واقع پیوند و علقه زوجیت بین دو طرف ایجاد می شود و زوج هم باید این علقه زوجیت را بپذیرد. نمیشه فقط زوج به تنهایی خودش رو به عقد یک مرد در بیاورد، بلکه باید طرف مقابل هم قبول بکند. زوج منشأ است و آقای زوج اینجا قابل است و مجیب است و قبول میکند این را. در عقود اینجوریه که خب طرفینی هست، ولی در ایقاعات یک طرفی هست، یعنی اموری هست که نه فاصله هم با سیستم الان مناسبه، فاصله زیاد نیست مثل همیشه است. اگه بازم صدا اینجا، پس بنابراین چی شد؟ پس بنابراین این شد که گفتیم که در مورد ایقاعات انشائیه که با اون امریه که با انشائی یک نفر محقق میشه و نیاز به قبول طرف مقابل نداره. مثلا شما عتق رو نگاه کنید، عتق یک ایقاعه. وقتی شما بنده ای رو آزاد میکنید در راه خداوند متعال، به این معنا نیستش که اون بنده هم بگه آقا نه من نمیخوام آزاد بشم، من میخوام هنوز عبد تو باشم، به این معنا که من دیگه دوباره آزاد نشم. نه، قبول طرف مقابل در آزادی شرط نیست، هرچند که ممکن است شما او را آزاد بکنید به ضرر او هم باشد. مثلا فرض کنید که یه مشکلیه که اگر تا وقتی عبده یه حکمی براش اجرا نمیشه، ولی اگر شما آزادش بکنید یه حکمی براش اجرا میشه و اون حکم براش اجرا میشه. ولی در هر صورت ایقاع به قبول طرف مقابل نیاز ندارد. حالا اینی که چه چیزی عقد باشد و چه چیزی ایقاع، در قاعده اولی اینه که از عرف ما بگیریم. عرف یک چیزایی رو عقد میدونن، یک چیزایی رو ایقاع میدونن. همه بیع رو عقد میدونن و عتق رو ایقاع میدونن. البته ممکنه در یک مواردی ما این را چکار کنیم؟ ما این را شک داشته باشیم. مثلا در بحث وقف این اختلاف هست که وقتی من میام مالم رو بر موقوفون علی هم وقف می کنم، آیا قبول موقوف علیهم هم نیاز هست یا قبول موقوف علیهم نیاز نیست؟ یعنی آیا این عقد است یا ایقاع است؟ اختلاف مشهور می فرماین که عقد. در بین قدما تا زمان محقق نمی بینیم تصریح بکنن وقف رو، یکی از مصادیق صدقه می دونستن، ولی از زمان مرحوم محقق رحمت الله علیه تبدیل می شود به یک عقد و مشهور می فرماین عقده، هرچند ادهی هم ممکنه بگن ایقاعه. و یه سری اموری هم هست که ممکنه در بین عقلا این رو یک تفاهم و یک عقد بدانید، یعنی قبول طرف مقابل ممکنه بگیم نیاز داره، ولی شارع متعال آمده چیکار کرده؟ شارع متعال اون رو تبدیل کرده به ایقاع. در مورد طلاق به نظر میرسه در سنت عربی که اون زمان وجود داشته، در سنت عربی قدر متیقنه که طلاق ایقاع بوده، یعنی مرد حق طلاق داشته و شریعت هم به این امر عرض کنم خدمت شما صحه گذاشته و حتی اگر بگیم مشکوکه، به لحاظ شرعی روشن برای ما که طلاق یک ایقاعه، یعنی در دست مرده. مرد میتواند همسر رو طلاق بدهد، هرچند به لحاظ سیرهای عقلایی جای دیگه تحقیق باید بشه، ممکنه در بعضی از فرهنگ‌ها یا امروز در بعضی از فرهنگ‌های غربی طلاق هم یک توافقه، همونطوری که اصل ازدواج با توافق طرفینه، طلاق هم با توافق طرفین یا با حکم دادگاهه، که حالا این که باید به توافق طرفین بشه، حکم دادگاه باشه یا هر دوتا میشه، اینا در عرض کنم قوانین کشورهای مختلف با توجه به این که طبق اون قانون مثلا مسیحی باشن نباشن، کدام نهله از مسیحی باشن و یا عرض کنم لایک باشن، اینا ممکنه متفاوت باشه، ولی به لحاظ شریعت ما مسلمه که طلاق یک ایقاعیه که توسط زوج انجام میشه. قبل از اینکه وارد بحث بشیم میخوام یه چند دقیقه یه توضیحات کلی در بحث عقد و ایقاع بگم. نگاه کنید، و بیشترم حرفم ناظر به مسائل امروز و مشکلات حیات امروز جامعه است. نگاه کنید، ما در بحث نظام خانواده در کشور خودمون خیلی مشکل داریم و علل متعدد فرهنگی، بیان نشدن درست دید یا تأثیراتی که ممکنه غرب یا فرهنگ‌های دیگه در ما داشته باشد یا خصوصیاتی که خود ما ها ممکنه داشته باشیم و از اون فرهنگ اسلامی مقداری فاصله گرفته باشیم، در اینجا تا دلتون بخواد حرف و حدیث و بحث و همینجور که میدید فراوانه. اگه قرار باشه بحثا رو بپردازیم و باز کنیم، از بحث اصلی خودمون که بحث فقهیه باز میمانیم و باید حداقل چند ماه بشیم اینها رو بحث کنیم، هر کدوم ادلهش رو بررسی کنیم و حرفا رو نگاه کنیم. اون چیزی که من میخوام بهش اشاره بکنم بیشتر چند نکته است. اولین نکته ای که اینه که آقا ما کلن به جامعه ما تصویر درستی از نظام اسلام به صورت معمول دارم عرض میکنم از قضیه نکاح و طلاق بیان نشده. اون نکته هم چیه؟ عمدش اینه که ما اون نظامی که فقها به عنوان نظام فقهی میان به مردم ارائه میکنن در همین بحث کتاب نکاح و کتاب طلاق به عنوان احکام، این توجه داده نمیشه غالبا که این نظام حد اقلیه. نظام حد اقلی یعنی چی؟ یعنی کلن نظام قانونی نظام حد اقلیه. وقتی شما قانون می نویسید فقط می خواهید الزامیات رو، حد و مرزها رو، اون جاهایی که اگر اختلاف شد به وسیله اون بتوانید اختلاف رو حل بکنید بیان می کنید. در قوانین به صورت متعارف اخلاقی یاد گنجانده نمی شود. حالا بعض از اینا رو فقها به عنوان مستحبات آوردن ذکر کردن، ولی حجم کثیری از این موارد در کتب ذکر نمی شود. نتیجه این می شود که قانون همیشه خشکه، قانون حد اقلا رو بیان میکنه. شما در قوانین نگاه کنید، قانون میگه آقا اگر شما چراغ چشمکزن قرمز داشتی فرعی، چراغ چشمکزن زرد داشتی اصلی. این به درد کجا میخوره؟ این به دردی که اگه تصادف شد معلوم شه که حق تقدم داشتی، که مقصره که خسارت بده. ولی این به صورت مطلق نظام این رو بیان نمیکنه که آقا خوب است که شما، یعنی اگه چراغ زرد دوست سرت بنداز پایین حتما گاز بگیر از چهارراه رد شو. نه، اصلا نظام مطلوب در رانندگی احترام متقابل، احترام گذاشتن به همه، راه دادن به همه، رعایت ادب، ناراحت نشدن. این حرفا تو قانون کجا آمده؟ کجای قانون راهنمایی گفته خوبه که به هم دیگه راه بدید؟ اینا امور اخلاقیه و متاسفانه چون کلن سیستم فقه، یعنی بیان احکام توسط فقها به نظر من بسیار معیوبه، هم کامل نیست متاسفانه و هم شامل اون نظام کامل اخلاقیات و دستورات اخلاقی نمیشود. گفتن آقا ما ایتی که فقهشو میگیم اخلاقیاتش یه جای دیگه، لذا اونا همش مونده به گوش مردم هم نمیرسه. لذا شما میبینید در نظام خانواده یه پنجم یه چهارم اون دستوراتی که به عنوان دستورات بین زوجین هست شما میبینید اینجا نقل میشه. این همه آداب، مستحبات، احترام گذاشتن به یک دیگر، محبت ورزیدن، حفظ نظام، رعایت اهل فرزند، تو روایت داریم که شما نفهم این رو کجا شما بیان کردید که مؤمن به سلیقه اهل بیتش قضا میخوره، منافق اهل بیتش به سلیقه و دلخواه او قضا میخورد. یعنی مؤمن وامیسته هر وقت بچه هاش گرسنه شده سفره پهن میکنه قضا میخوره، ولی آدم منافق که کنایه از کسیه که با دستورات اسلامی و مطابق دستورات اسلامی برخورد نمیکنه، هر وقت او آمد سفره رو میچینن، چه بچه ها گشنه باشن چه نباشن میان سر سفره میشینن. نگاه کنید، نمیخوام الان کسی رو زیر سوال ببرم یا برخورد کسی رو، بله ممکنه استراراتی هم باشه، ولی معنی نداره که یک بابایی که ساعت 5 بعد از ظهر کارش تموم میشه بیاد بچه ها تا ساعت 5 مادر گشنه نگه داره به خاطر اینکه بابا ساعت 5 میاد صبر کنید که حتما بابا غذا بخورید. یه موقع مصلحت اعظمی باشه کار ندارم، میخوام بگم اصل این دستوراتی که در دین آمده، اینکه نظام خانواده بر اساس ود، بر اساس محبت، تا میشینی پای صحبت خانوما غالبا دعواشون همینه که خب ما به مشکل برخوردیم یه از ما حمایت میکنه، ما نفقه که این نفقه که زندگیمونه چند درقاتی زندگیمونه اجاره بکنیم، اون که مهر به ما نمیده. اصلا کلا ذهنیت همیشه تو سیستم حقوقی دعوای بین زن و شوهره، در صورتی که نگاه میکنی زن و شوهر ممکنه 60 سال با هم زندگی کردن، یک بار یکی از این مسائل حقوقی بینشون مطرح نشده. چرا؟ چون بر اساس اون سنت اسلامی و اخلاق حسنه اسلامی زندگی کردن. بله، وقتی رعایت نمیشه باید حقوق داشته باشه، بالاخره معلوم بشه چی در مقابل چیه و به چی جوری باشه. اگر قرار باشه یک سری اختیارات مال زن باشه، یک سری اختیارات هم باید مال مرد باشه، معین بشه که زن چه محدوده‌ای داره، مرد چه محدوده‌ای داره، در مقابل چی جوری باید بشه. اینا دیگه حداقلات. ولی ما چون اکثرا دیدمونیه که از اینها به عنوان یک حربه تو دعواها بر علیه هم استفاده بکنیم، همیشه دعوا سر همیه. تا ناراحت میشه زن زود بره مهرشو به اجرا بگذاره، مرد نفقه نده، بره عدم تمکین بگیره، او بگه اینو پس بده، او بگه پس بده. در صورتی که شما قرآن نگاه کنید، هم هر وقت برسه طلاق پیش میاد، من بارها چون مشاوره زیاد از ما مشاوره میکنه تو همین امور به نسبه، بعد میان مشاوره میکنم، میگم آقا اگر همه نمیپسندید میخوایدم طلاق بگیرید، با آرامش با آبرو، چرا اینقدر همه اذیت میکنید؟ چرا میخواید از هم دیگه انتقام بگیرید؟ اینقدر قرآن، حالا میخونیم آیاتشو که میگه آقا بالاخره یا امساک به معروف بکنید یا صرفوهن بالمعروف، دیگه اذیت نکنید هم دیگه رو. اینقدر به پر و پای هم میپیچن، اینقدر توی طلاق از دو تا خانواده انرژی میبرن که اصلا بعد طرفین تا مدت ها فشار روحی. لذا میخوام عرض بکنم که ما باید توی مسائل بحث ازدواج و طلاق و کلن نهاد خانواده خیلی مواظب باشیم و خیلی تأکید بکنیم که مطابق اون جامعه دستورات اسلامی پیش بریم، اون ذهنیت کلی. این چیزی که فقها در این کتاب ها نوشتن قانونه، یعنی الزامات حداقلی که اگر بالاخره یه اختلافی خوردیم چجوری رو حلش بکنیم، نه اینکه زندگی مطلوب و نظام مطلوب هم اینجوریه. شما میگید آقا اینجا نفقه، زود میگه آقا نفقه چیه؟ میگه نفقه همون قوت یومشه و سه مثلا هر فصلی دو تا لباس، یه لباس گرما یه لباس سرما. کی گفته اصلا اهل بیت اینجوری با زن و بچهشون برخورد میکردن؟ کی گفته این نظام مطلوب اسلامه؟ چقدر روایت داریم که به عیالاتتون توسعه بگیرید، کسی که الکاد دل عیاله کل مجاهده فی سبیل الله، بزرگترین کاریه که انسان به همسرش و بچه‌هاش توسعه بده، به اینها برسید. این مقدار ما روایت داریم، خب چرا هیچ وقت توی این فضاها کار نمیشه و دیده نمیشه؟ لذا من یه ناراحتی کلی که چون تو کار مشاوره قرار میگیرم میبینم عمدش یه که اینها از دین مخصوصا عوام الناس همین رو یاد گرفتن، فقط همین قسمت حقوقیش. البته باز هم عرض میکنم چون این رو ده ها بار گفتم هیچ ابایی ندارم، نوشتن سیستم فقاهتی ما چون از سیستم اهل بیت جدا شده ما به این مشکلات برمیخوریم. فقط در ابواب معاملات نیست، ما در ابواب عبادات هم همینجوری. بارها عرض کردم شما تمام کتابهای روایی ما رو بگردید ببینید، یک بار ائمه شروع کردن گفتن اینا فقط واجبات نمازه، فقط واجبات رو بیان کردن. شما هر جا نگاه میکنید میبینید در کنار، در مقام تعلیم هر وقت یه واجب گفتن سه تا مستحب هم در کنارش گفتن. چرا؟ چون اصلا روش تعلیم همین بوده. لذا ما در روش تعلیم باید جز این الزامیات به شدت عرض کنم مباحث اخلاقی و اون نظام مطلوب اسلامی در رابطه بین زن شوهر و نهاد خانواده بین پدر و فرزند، اینها رو هم کاملا رعایت کنیم. تو روایت ما تو چی میاد؟ تو فقه ما نفقه بچه رو باید بدی، حق داری بچه رو طلاق بدی، حق داری بچه رو ازدواج کن، همین چیزای قانونیاش میاد. ولی اینکه رابطه باشه، تربیت چجوری باشه، روش‌های تربیتی تو کدوم گزی کتاب فقهی ما میاد؟ تو کدوم باب این همه روایت آمده؟ چه روایت‌های عجیب و غریبی داره در باب تربیت؟ اینا رو ما چیکار بکنیم؟ کلیاتی که اهل بیت علیهم السلام در باب تربیت دادن، عرض کنم خدمت شما، اینا رو چیکار بکنیم؟ این که حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که اولادتون رو مجبور بر عرض کنم آداب خودتون نکنید، چون اونها مخلوقون لزمان غیر زمانکم، اینا ما رو یه نسل دیگه ان. خب اینو کجا آمدیم باز بکنیم؟ لذا یه نکته که خواستم توجه از همین ابتدا بدم این که در اینجا این بحث‌های خشک عرض کنم خدمت شما، بفرمایید که فقهی رو فقط بررسی می‌کنیم، این به معنی نیستش که نظام خانواده در نظر اسلام اینه. نه، اینا حداقلاست. یعنی اگه بالاخره یه جایی تصادف شد باید بگیم تو مقصر، تو اینجوری، این خسارت میده، تو این کارو بکن. می‌خوایم طلاق بگیریم، این کارو بکن، این کارو بکن. اگه یکی نمی‌خواد با زوجش در حد رفق و مدارا برخورد کنه، آقا حداقل این نفقه رو بده، همسر هم یه حداقل رو رعایت بکنه. این قاعده کلی. یه نکته دیگه هم تو مباحث جامعه ما که به طلاق می انجامد، یکیش هم اشاره کردن که یکی اصلا کلن دنبال این که از همدیگر رو اذیت کنن و عقده دلی سر هم خالی بکنن، چه خانواده های دو طرف چه دو طرف، اصلا فرهنگ برخورد مدارا در قضیه طلاق بین ما شکل نگرفته. چرا؟ علتش هم این که به لحاظ فرهنگی، چون فرهنگ جامعه ما معیوبه و کلن بنابراییه که اگر یه زنی جدا شد دیگه دیده بد بهش نگاه میشه. بارها تو قضیه طلاق آمدن صحبت کردیم، میگه آقا خیر طلاق گرفتنه، میگه که همین که بالاخره اسم شوهر ولو هر چه قدم بد بالای سرم باشه بهتره، دیگه تو کوچه که میرم هر کسی به هم یه نگاه بد نمیکنه. چند تا پیشنهاده آنچانی، یه خانومی که همسرش با سنش 55-56 سال داشت، همسرش فوت کرده بود، بعد یه مدتی یه مشاوری خیلی ناراحت بود، میگفت متعدد از نزدیکان از بستگان کسایی که من مثل بچه خودم میدیدم مثلا به من پیشنهاد میدن که بیا سیره بشو. این لذا فرهنگ معیوب جامعه ماست. در فرهنگ عرب ها نه ازدواج کردن اینقدر سخت و با تشریفات، نه بحث جدا شدن هم بعضی وقتا. زن و شوهری هم با هم دیگه زندگی میکردن، حالا به این نتیجه میرسن که به توافق نرسیدن، مدارای با هم ندارن، لازم نیست جنگ اعصاب کنن، خب جدا میشن، دوباره زنها میرفتن هم ازدواج میکردن. از همسرانی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم عقد کردن چند تاشون دختر بودن، خب اکثرش کسایی بودن که قبلا همسر داشتن، دوباره به همسری در آمدن. لذا در فرهنگ متعارف اون زمان هم که میبینیم نه اینقدر سخت نبوده. الان چون دختر احساس میکنه اگه برگرده خونه بابا داشته باشه، یه پشتوانه‌ای داره، اگه خونه پدری نداشته باشه احساس میکنه همه زندگیش از دست رفته، لذا اینقدر اصرار داره که اون مهرهای غیر متعارفی هم که بستن به زور بگیرن، پسر رو بندازه زندان اذیت کنه تا آخر عمرش. الان مهرها رو بعضی وقتا اینطور که قسطی میکنن 200 سال طول میکشه تا بنده خدا قسطشو بده. خب چه مهریه، این چه فضایی میشه؟ این نکته. نکته سومی هم که میخواستم عرض بکنم که توی مسئله به نظرم بسیار مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره، اونم اینه که برخلاف خیلی وقتا تصورهای ظاهری که نسبت به جدا شدن زن از شوهر به ذهن میرسه که آقا اینها بیشتر به خاطر ناسازگاری های از کنم اخلاقی و اینهاست، نه تصویر درست نیست. متاسفانه جامعه ما به دلایل مذهبی که حتی همون دلایل هم درست نیست و شیوه درست نیست، من اینو متعدد کار کردم، با کارشناسای متعدد صحبت کردم، مقالات متعدد خوندم، عامل عمده ناسازگاری در تمام دنیا همون چیزیه که در واقع اصل اولیه در نظام خانواده است. نگاه کنید، ما متاسفانه به خاطر بعضی وصیت‌های فرهنگی اون چیزی که اکثرا انتقال میدیم به عنوان تصویر برای نهاد خانواده، اون تصویریه که به عنوان اون نکته ثانوی میایم عرض کنم انتقال میدیم، نه نکته اولیه. یعنی انتقال میدیم که نهاد خانواده یک نهادیه برای رشد و تعالی انسان، فکر میکنیم اصل اولیه نهاد خانواده اینجوریه، در صورتی که این به نظر میرسه نه، رشد و تعالی فردی هم میشه اجتماعی هم میشه. خانواده هم مثل یک نهاد مثل مسجد ولو محکمتر. برای بچه اولویت اول در رشد نهاد خانواده است، ولی برای زن و شوهر نهاد اول از رشد نهاد خانواده نیست. نهاد خانواده بالادستی یعنی خانواده پدر و مادرشونه. بله قابل انکار نیست که اگر در یه خانواده انس و الفت و مهربانی و مدارات بین همسر و زن و شوهر باشه، زمینه برای رشد و تعالی معنوی طرفین هم خیلی فراهمه، ولی یه نکته اصلی نیست. نکته اصلی در ازدواج که بحث تناکو و تناسل و تولید نسل و گسترش جامعه اسلامیه، یکی هم برآورده شدن نیازهای جنسی. که اون چیزی که من میخوام تأکید کنم، چون سالهاست دارم کار مشاوره توی زمینه انجام میدم، این نکته دومه که توی قضیه متاسفانه ما بسیار بسیار مشکل داریم. طبق آمار کشورهای غربی مثلا آمریکا، آمارشون اینه که 90% بین 85 تا 90 خورده ای میگن میانگی 90% طلاقهای زن شوهر به خاطر مشکلات جنسیه، که حالا یا طرفین دارن یا یک طرف دارن، که بالاخره اونجوری که درست و باید و شاید نیازها برآورده نمیشه. در کشور ما من خودم با معاون پیشگیری قوه قضاییه قرار بود چند سال پیش کار انجام بدید، چند جلسه خدمتشون رفتم، یه جلسه از خدمتشون پرسیدم که آقا شما معاون فرهنگی معاونت پیشگیری از جور، عرض کردم آقا نسبت به طلاق من همچی دغدغه‌ای دارم، ما آمار کشورهای غربی بین 85 تا 90، شما آمار طلاقاتون چند درصد کار کارشناسی کردید که بفهمید چند درصدش به خاطر مشکلات روابط جنسی زن و شوهره؟ ایشون فرمودن اون چیزی که ما به ما از دانشگاه گفتیم یه چیزی برای ما درست کنه، اونها گفتن بین 60 تا 70 درصد، ولی حد ما اینه که حداقل 10 تا 15 درصد بیشتره، یعنی همون میانگین بین 80 تا 85 درصده. علتش چیه؟ چون خیلی وقتا یه علت پنهانه بیان نمی کنن، میان میشینن دعوا میکنن و پذیرشش هم خیلی وقتا ندارن. چند سال پیش یه آقای متعدد، من اینا رو میگم که با واسطه آمدن نقد کردن که آقا مثلا همچی مشکلی دارن، ما اینو چجوری؟ من یه مقدار تحلیل کردم گفتم آقا اینا مشکلشون این نیست، مشکل ظاهریه، مشکل باطنی اینه. اوائل خیلی ناراحت شدن، متعدد بعدم پیش ما آمدن آقا ما رفتیم تحقیق کردیم، مشکل همین که شما میگی. حالا این علتش چیه برای پیشگیریشیه؟ یه علتش برای پیشگیری اساسیش عدم اطلاع درست در این مسائله. او هم نسبت به طرفینه. کشورهای غربی چون توی قضیه خیلی به لحاظ اطلاع رسانی و برگزاری دوره‌های مهارتی مشکلی ندارند، خیلی از این موارد رو به وسیله اون مشکل خودش رو به زمینه خودش حل میکنن. ولی اینها ده ها نکته داره که تو کشور ما متاسفانه این چیزها پنهانه. تا یه نفری روش بشه زن و شوهر رو برن پیش یه کسی و هم بفهم و بلد باشه و بگو راهکار بگه، که تقریبا در 90 درصد موارد هم اتفاق نمیافته و زندگی ها خیلی وقتا منجر به طلاق میشه و طلاق سر دعوا. وقتی از اول زن و شوهر بفهمن آقا مشکل سر ایه، دیگه لازم نیست دعوا علکی کنن. شاید من کم مورد طلاق دیدم، شاید مثلا 100 تا مورد که من تا حالا بررسی کردم اون تعدادش که به طلاق انجام میده تو مشاوره ها، کم مورد دیدم که زن و شوهر یه بهانه ظاهری نداشته باشن. تهش که وقتی میشینی باز میکنید میرسی به اینکه آقا مشکل اصلیه. و این یک مشکله، چون من خودم کار مشاوره میکنم، خیلی در جامعه ما شایعه. اطلاعات قبل از ازدواج که بسیار بسیار کمه، در حین ازدواج و بعد از ازدواج هم اطلاعات همینجوریه، غالبا بر اساس یک سری برخوردها. و حتی جالبه، حالا یه خاطره عرض کنم اب نداره، من یه جایی همین بعض از همین اساتید بزرگوار دوستانمون نشسته بودن، این ما بیش از 15 سال پیشه، یه بار اونجا عرض کردم که آقا شما که میرید روستا منبعد چقدر وقت میذارید که یه بار بشینید به مردم مثلا یه سری مسائل رو بگید؟ یا آقای اونجا خیلی گفت، چند نفر گفتن، یا آقای اونجا خیلی ناراحت شد، گفت آقا اینها مسائل حیوانیه. من احترامشون تو جمع نگه داشتم، گفتم آقا خب مسائل حیوانی رو انسان حیوانیشو بلده، ولی خب به صورت انسانی و اینکه روش درست توی وسط‌ها چیه خیلی وقتا. و بعدن همه بنده خدا متعدد به من رجوع کرد که خودش مشکل داشت و علالقاده اونجا با او برخورد بد برخورد کرد، ولی خودش وقتی مشکل داشت رجوع میکرد که آقا من همچین مشکلی دارم، این چجوری حل میشه، این مشکل چجوری حل میشه. لذا عرض میکنم اون چیزی که تجربه ما بوده، ما باید به این جنبه هم در قضیه بحث ازدواج و طلاق و روش هایی که توی دین آمده نسبت به زندگی ببینیم. این که میفرماین آقا حق تمکین داشته باشی، باید روابط داشته باشی، منظور این نیست که ولو علی رغم طرف مقابل به زور و با این که طرف مقابل اذیت بشه، نه، یعنی میخوان تاکید کنن بر این که آقا اصل ازدواج بر این قضیه است. یعنی ما ازدواج رو گذاشتیم، یعنی واقعا نمیشه شما انتظار داشته باشید یه فردی، یه خانومی که عرض کنم سرد مزاجه یا یه مشکل جسمی داره، و بعدم بگید آقا مطابق فرهنگ ایرانی مایم باشه و تو همیشه از خود طرفینی فرق نمی کنم از او برم هست، یه مردی که توانایی نداره بعد بگیم آقا زن تو باید باشه بسازه بسوزه تا ابد. لذا اینها در شریعت در فقه هم دیده شده، ولی در فقه هم باید حد اقلی دیده شده ها، اینکه حد اقلی که زن حق داره یا حد اقلی که مرد حق داره، اینها رو باید قشنگ نگاه کنید. و الا علالقاعده باید طرفین در این امر سعی کنن به یک تفاهمی در طی چند سال و با آموزش ها برسن تا بشه ازدواجشون پیوند دار داشته باشه و ادامه دار داشته باشه. و الا اگر اینجوری نباشه 20 سال 30 سال الان میان رفیق ما طلبت میگه آقا من آبرو دارم، مامانم بابام 20 سال به خوبی زندگی کردن، الان میخوان طلاق بگیرن. وقتی براش توضیح میدم میبینه بله بسیار راحته که حق داره. یکی از طرفین وقتی امکانی نداره برای طرف مقابل اصرار میشه مجبور چیز کنه. میخوام بگم لذا در جامعه اسلامی و در فرهنگ اسلامی نسبت به این قضیه باید یک توجه بیشتری بشه که به نظر من تجربه ما نشون داده که زوجینی که ارتباطاتشون ارتباطات مثبتی بوده، اینا تقریبا بقیه حواشی زندگیشون اگرم مشکلی هست اون رو تحمل میکنن. ولی اگر در این نکته‌ای که اصل هست اگر التیام و تفاهم و توافقی بینشون وجود نداشته باشه، خب علل قاعده هر مشکل کوچیکی تو زندگی براشون بزرگ میشه و اون رو عرض کنم خدمت شما در ذهنشون بزرگ میکنن، میپروراند، این اصلا به درد ما نمیخوره. پس ناخودآگاه مشکلات کوچیک زندگی هم تحت شعاع قرار این مسئله قرار میگیره و اونها با اهمیت میشه و منجر به طلاق میشه. این نکته‌ای که خواستم از فضای کلی عرض کنم که دیگه دیدم باز چون تو بحث‌ها جای دیگه ای نیست کلیاتشو عرض کنم. حالا دیگه البته عرض میکنم این بحث به چند دقیقه حل نمیشه، اینا خودش مسائل گسترده ای داره. حالا راهکاراش چیه، به چه صورتی میتونیم اینا رو انجام بدیم، کلاس باید بذاریم، دوره بنویسیم، کتاب بنویسیم یا فرهنگ مقداری تو امور بازتر بشه، اینا مسائل درمانی ما. فعلا مهم این بود که متوجه باشیم که تو این اساس درد چیه، هم نسبت به خواهران و برادرانی که بعدن یا الان کلاس هستن یا نوارها رو گوش میکنن که خودشون یا میخوان متأهل بشن یا متأهل شدن که حواسشون باشه که اساس زندگی رو رعایت کنن، هم نسبت به این که میخواید به دیگران اگر حرفی بزنید، توصیه‌ای بکنید، یه موقعی متوجه باشید توصیه‌ها یک طرفه نباشه. من الان اینجوری هم از هیچ کسی نسبت به هیچ کسی اگر بخواد طلاق بگیره ذره‌ای تعجب نمی‌کنم. بارها شده آقا بعدی همسال زندگی چیه حرفای میزنید، این چه کارهایی میکنید، افرادی حرف میزنن، ولی من کاملا برام همه اینها به عنوان یه فضا و یک حق طبیعی میبینم که اگه یکی از طرفین واقعا در زندگی به هر دلیلی تحت فشار فراوانیه، زندگی نباید به حدی برسه. حالا میخونیم ما درسته که میگیم طلاق یک عمل منفوره، ولی این به این معنی نیستش که در جایی اینقدر تو ذهن اطراف افراد بد بکنید. زنی که هر روز کتک میخوره مفصل و هم میگه خب ول کن، میگه اصلا مرد میگه آقا طلاقت میخوام بدم از زندگی پاشو برو، نه میگه ول نمیکنه. خب آقا چه ضرورت داره با این همه سختی، خدا معلوم نیست راضی بشه من میخوام طلاق بگیرم. کی گفته خدا راضی نیست؟ حالا روایتش خواهیم خون. اصلا فضا اینجوری نیست که یک نفری تو زندگی هر روز درد، هر روز رنج، هر روز سختی، روزی 2 ساعت 3 ساعت گریه، نه نماز میفهمه، نه روزه میفهمه، نه زندگی میفهمه. چه وجهی داره که ما به خاطر زندگیش؟ چرا؟ یکی از اضطرار خارجی داره، جایی نداره، از اینجا بره، از اینجا مونده، از اینجا رونده، اون فضایشو. ولی اینکه بخواد اینکه آقا طلاق مبغوزه اینو به شریعت منتسب بکنه سالیان سال، متاسفانه حرفا رو تو از افرادی هم که خودشون عالم میدونن گفته میشه. میگه آقا این بنده خدا نه حالا صبر کنه، حالا چه اشکال داره؟ آقا کی گفته که باید هر روز کتک بخوره؟ کجای اسلام اومده که شما هر روز کتک میخوری صبر کن و طلاق نگیر و این در نزد خداوند متعال محبوبه؟ هر روز اگه از شوهرت کتک بخوری حتما ثواب داره؟ کجا همچین چیزی آمده تو روایات ما؟ کجا داریم که به این امر و به این شکل هم بقای زندگی رو مطلوب دونستن؟ خب این مقدار از مباحث مقدماتی، حالا شاید در بین بحث‌هایم به مناسبت یه چیزایی رو خدمتتون اشاره بکنم. رسیدیم به ابتدای کتاب الطلاق، حقیقت الطلاق، که می‌فهمن الطلاق و ایقاع و یتضمن انشاء الزوج للفرقه بعد تحقق زوجیت دائمه. خب دیگه وقت ما تو این جلسه اول چون دیر هم شروع کردیم گذشت، انشاءالله متن بمونه، از ابتدای جلسه آینده متن رو خواهیم خوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.